خانم دکتر زحمت بکشید در ابتدا خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، سمت فعلیتون رو هم عنوان کنید. بفرمایید.
سلام و احترام خدمت همراهان عزیز، وقت همگی به خیر باشه. بنده دکتر فاطمه نیکویی، روانشناس و زوج درمانگر، مشاور دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس دانشگاه هستم. خدمت شما هستم.
بزرگوارید. خانم دکتر زحمت بکشید بفرمایید چه مدت زمانی برای آشنایی پیش از ازدواج مناسب است تا شناخت موثری حاصل شود؟
خیلی سوال کلیدی، رایج و خیلی خوبی رو فهمیدیم، ولی پاسخ صادقانه ای که ایشون به این قضیه بدید اینه که هیچ زمان جادویی و یا عدد ثابتی، تایم ثابتی رو نمیتونیم برای حالا همه افراد به قول معروف بگیم، ولی مدت زمان اون چیزی که ما مد نظرمون هستش، اون مدت زمان مناسبی هستش که با کیفیت، یعنی این به قول معروف کاملا اون به کیفیت اون تعاملات، میزان اون به صحبت ها گستردگی و موقعیت هایی که هر دو طرف در کنار هم میگه دارن تجربه میکنن خیلی بستگی دارن. اونچه که اهمیت داره اینه که اون گذر زمان به خودی خودش نیستش که حالا برای ما اهمیت داره، اون شناخت هست که ما در طی زمان برامون به وجود بیاد اهمیت داره. حالا برای اون به قول معروف شناخت و مؤثره نیازه که فرد در موقعیت های مختلف طرف مقابلش رو ببینه، در شادی، غم، در مواجهه با چالش های مختلف و کنار خانواده، دوستان، فشارهای کاری و تحصیلی که براش ایجاد میشه، اصلا اوقات فراغت هم با من چجوری سپری میکنم و این بررسی رو که ما داریم این کمک میکنه که به وقت اون مدت زمانی که قرار باشه که چقدر من در چه مدتی میتونم این شناخته رو نسبی، البته که ما کامل قرار نیست اون شناخته ایجاد شه، نسبی قرار داشته باشیم، خیلی کمک میکنه. حالا تو این مدت نیازه که حالا در مورد اون ارزش‌های بنیادینی که هر فردی داره، اون اهداف زندگی، دیدگاهاش در مورد حالا مسائل مختلف تربیت فرزند، نقش خانواده و اینا، و حل تعارض من به عنوان یک فرد اون تعارضاتم رو چجوری به عنوان من حل و فصل کنم. حالا همه اینها رو که ما در قالب یک گفتگو که میتونه حالا اگر بخوایم بحث علمیش رو داشته باشیم، اینه که حداقل بین حدود 3 تا 6 ماه ما نیاز داریم که این تایم گفتگوی با کیفیت رو داشته باشیم و بتونیم در مورد خیلی از مسائلی که حالا هم به صورت فردی برای من مهمه، هم برای خانواده مهمه، رو در نظر بگیرم و بتونیم با کیفیت صحبت کنم. گاهی وقتا افراد میگن که خب مثلا اینکه آیا ما یک تایم 1 ماهه ای رو خب داریم با هم صحبت میکنیم، خب من احساس میکنم شناخته ایجاد شده. یا مثلا من 2 سال یا 3 سال با یه فردی در رابطه هستم، احساس میکنم دیگه 100% این شناخته کامل شده. یا بعضی از عزیزان میگن ما اصلا خب چندین ساله که با هم تعاملات خانوادگی داریم، دوست هستیم یا اصلا فامیل هستیم، آیا میتونیم بگیم که این دامن شناخت ما کامل شده؟ نه الزاما نمیتونیم بگیم که این شناخته کامل، یعنی نه با اون 1 ماه موافق هستیم، نه با اون 2 سال و 3 ساله، و نه با اون که بگیم در نظر بگیریم که خب تعاملات 3-4 ساله ما و یا خانوادگی 20-30 ساله ما اینو میتونه دلیل باشه برای اینکه خب اون فرد میتونه فرد مناسبی برای این باشه که خب من میتونم انتخابش کنم. نه الزاما این شناخته چه زمانی حاصل میشه؟ اینکه با همونطوری که خدمتتون گفتم گفتگوی عمیقه ایجاد بشه. آیا مثلا من فردی رو میتونم در نظر بگیرم که چون تعاملات خانوادگی داشتیم قاعدتا فرد مناسبی میتونه برای زندگی من باشه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه ما فرد اون فرد رو در قالب و بستر ارتباط و تعاملات اجتماعی خانوادگی داریم میشناسیم، نه اون چیزی که شاید مناسب رابطه زوجی و زندگی زوجی باشه، یعنی اون به قول معروف شناخت هایی که از ارزش های فرد، سنهنگ فرد توی اون قالب روابط زوجی یا حل تعارضاتش. باید وقتا ممکنه من در تعاملات اجتماعی خودم در بستر یک خانواده و یا یک خانواده که حالا ممکنه فامیل باشیم یا دوست باشیم، به جدت فرد اجتماعی بگو بخندی و خیلی چیزهای خوبی از خودم به قول معروف نشون بدم. ولی گاهی وقتا همین فردی که این به قول معروف وجهی رو از خودش داره در سطحی ترین نیازهای همسرش نمیتونه نیازهاشو برآورده بکنه و یا ارزشهاشو نمیتونه قبول بکنه. ما رو در بین خیلی از عزیزانمون داشتیم که حالا بر فرض داریم که ما رابطه خانوادگی داریم، خب پس این اوکی هست، بله تا یه حدی میتونه کمک کننده باشه، ولی این که بخواد تکیه کامل و بر این قضیه ما داشته باشیم، نه، میتونه به قول معروف برای ما گمراه کننده باشه. حالا این 3 تا 6 ماه رو ما بر اساس اون ارزش ها، ملاک ها، معیار هایی که برامون هست صحبت میکنیم. گفتگوهامون نباید کاملا کلی باشه، ریزتر صحبت بکنیم، ولی اینطوری نباشه که ما به صورت کارگاهی انگار میخوایم رصد بکنیم کاملا فرد و اگر دست از خطا کرد متوجه شیم و بگیم نه این کیس مناسبی برای من نیست. نه، با نگاه بازتر و اینکه اجازه ندیم نوع سوالات ما گاهی وقت گارد طرف مقابل رو باز کنه و فکر کنه که اصلا این چه فردی داره این سوالات رو من میکنه. اینقدر مثلا داشتیم پسرهایی که وقتی که یه ذره در مورد مسائل مالی ازشون بیشتر و ریزتر سوال میشه، حالا شاید خوششون نمیاد و حمله کنن، این میتونن که خانواده دختر یا دختر بسیار مادیگرا هستن، ولی حالا به نکات خیلی ریزی هست که حالا اینا رو بعد حتما دقت داشته باشن.
سپاسگزارم. خانم دکتر لطفا بفرمایید مرزهای عاطفی و رفتاری سالم در دوران آشنایی چگونه تعریف می شود؟
ببینید این تعریف و رعایت مرزها رو اگه تو دوران داشته باشیم خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. گاهی وقتا ما از اون طرف می افتیم، یعنی نه قرار هست که خیلی افراط داشته باشیم و نه قرار هست که تخریب داشته باشیم. حالا مرزهای سالم حریم شخصی، استقلال فردی، احترام متقابلشون حفظ بکنه و یه جوری از اون وابستگی ناسالم یا سوء استفاده پیشگیری کنه. همونطوری که چیزی که ما داریم اینه که در ابتدای رابطه اجازه بدیم که یه مقدار رابطه جلو بره و اون مرزهای سالم رو رعایت بکنید. چون وقتی وابستگی ناسالم ایجاد بشه، خب قاعدتا من نمیتونم خیلی تصمیم منطقی و روی شناخت داشته باشم. حالا هر کدوم از اینا میتونه مثلا یه پارامترهایی داشته باشه. مثلا اگه بخوایم در مورد مرزهای عاطفی سالم بگیم، اینه که مثلا من توی رابطه توی دوران آشنایی خودم مثلا اینکه تمام نیازهای عاطفی منو مثلا طرف مقابلم باید برآورده کنه، مثلا اینکه من غیر دیگه خانواده، رابطه با دوستان و همه رو بزنم، بگم خب یک فرد اومده میتونه همه نیازهای من رو برآورده کنه و من ازش این انتظار رو دارم. خب این استقلال هیجانی رو زیر سوال میبره، یعنی اینکه من همه رو به قول من کنار دادم و یا توقع دارم تو همه نیازهای من رو برآورده کنی. این دیگه مرز وجود نداره، انگار دو طرف انگار در هم حل میشن و انگار میشن تمام دنیای هم دیگه و به ترتیب خب تبعاتی میتونه برای دو طرف به قول معروف داشته باشه. یا وقتی که وابستگی های زود هنگام ایجاد بشه، علاقه هایی که به زودی یعنی زود بدون شناخت ایجاد میشه، اینه که این مرزه وجود نداره، یعنی من اجازه ندادم این بره یه ذره جلوتر و من با توجه به شناختم حالا به طرف مقابلم ابراز علاقه بکنم. یا مثلا میشینن برای آیندهشون برنامه‌ریزی میکنن که مثلا ما ازدواج کنیم بعد اینجوری بشه اینجوری بشه. خب قبل‌تر از اون چی؟ ما خیلی شناختار آیا به دست آوردیم که حالا شروع کنیم به این برنامه‌ریزی ها؟ یا مثلا اینکه وقتی من بیام تمام گذشته خودم، اینکه بگم خب ما آشنا شدیم، خب خیلی خوبه دیگه، احساس میکنم خیلی همون فردی که من همیشه دلم میخواسته. خب شروع میکنم به اینکه تمام گذشته، رازهای خودم، خانوادم، جزئی ترین احساسات رو فورا به اشتراک میذارم. این ولی اینو باید در نظر بگیم که حالا اگر قرار از صمیمیت عاطفی ایجاد بشه، نیازمند زمانه، هم که من اصلا شناختم طرف مقابل درست شکل بگیره و اینکه ببینم اصلا واقعا فرد مناسبی هست که من بخوام در مورد این جزئیات باهاش صحبت بکنم، اصلا نیاز هست که من در مورد تمام گذشتم صحبت کنم. گاهی وقتا این مرزها متاسفانه زیر سوال میره. یا مثلا بحث مدیریت انتظارات، انتظار واقع بینانه داشته باشم، یعنی دوران شناخت، نه دورانی که ما لزوما به هم تعهدی داشته باشیم. و متاسفانه بعضی وقتا این میره جلو، این شناخت کامل نشده و تا یکی از طرف به این نتیجه میرسه خب نه ما خیلی برای هم مناسب نیستیم. اسمش هم هست دوران آشنایی و یکی از طرف به شدت وابسته شده، طبق علاقه‌ای که وجود داره و خب مشکلاتی به تبع براش ایجاد میشه. حالا اگه بخوام بگیم یک مرز رفتاری ساله، اینه که چیه که اون احترام به اون زمان و فضای شخصی، این که تمام زمانت وقته، چرا مثلا این تایم جواب من نداده، خب من سر کارم، این تایم مثلا چرا برای من وقت نمیذاری؟ خب الان تایمی هستش که من نیاز دارم که مثلا، یا تایمی هستش که خب یه وقتهایی به خانوادم اختصاص بدم، در دوران آشنایی البته داره میگیم، اون فضای شخصی ها رفتن به هم احترام نذارن، خب میشه اون مرز رفتاری به قول معروف سالمی که ندارند، و یا اون شفافیت و صداقتی که مثلا باید وجود داشته باشه در مورد احساسات رو، خب من باید بتونیم با هم دیگه راحت مطرح کنیم، یا به هر حال اون سطح روابط فیزیکی که هر دو طرف داشته باشه، حالا بر اساس توافق دو طرفه یا متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و دینیشون هست، این میشه مرز رفتار به قول معروف سالم. این کنترلگری، عدم کنترلگری ها به قول معروف، گاهی وقتا ما میبینیم که وقتی هم علاقه یک کوچولو شکل میگیره، از طرفی نسبت به همدیگه یک کنترلگری وحشتناکی رو پیدا میکنند که اصلا کجا رفتی، چیکار کردی، چیکار نکردی، چرا من اطلاع ندادی، و این یه جورایی از ترس اون طرف مقابل میاد، انگار یا ترس از دست دادن یه نگرانیه یا وابستگیه یا به هر علت دیگه شروع میکنه به قول معروف به کنترل کردن. این رو ما اگر بدونیم که مثلا مرز رفتاری سالم چیه، مرز عاطفی سالم چیه، به قول معروف این تو دوران آشنایی به ما کمک میکنه که بدونیم این حدشه، این مرزشه، بیشتر از این حرکت نکن، کمتر از این هم حرکت نکن، این مرز رو رعایت بکن که برسیم به اون مرحله شناخت درست و در نتیجه انتخاب درست طرف مقابل. یعنی دوباره معروف میگن که همه چی رو با هم دیگه قاطی نکنید، که اصلا یه زمانی اون صمیمیته، اون ارتباط فیزیکی مربوط میشه به یک تایمی که بعد از این که مثلا شناخت عمیق ایجاد شده، ارتباط شکل گرفته، اصلا خانواده ها در جریان گرفتن، ارتباط جدی هست، متاسفانه اونها در تایم های انجام میشه که نباید انجام بشه و مشکلات خاص خودش رو داره.
سپاسگزارم. خانم دکتر لطفاً بفرمایید آیا مشاوره همزمان با دوران آشنایی لازمه؟ در چه قالبی موثرتره؟
بله، در اون ابتدای دوران آشنایی که دو طرف دارن با هم آشنا میشن، خب ما میتونیم بگیم این ابتدا، یعنی ما هنوز صحبت نکردیم، یعنی اون گفتگوه رو، اون تایم گفتگوه رو ما همیشه میگیم که اون تایم گفتگوه مثلا این یک ماه، دو ماه، سه ماه رو مثلا حداقل زمان رو شما شروع کنید به گفتگوهای سالم با کیفیت، ارزش‌های همدیگر متوجه بشید. خب این بعدش مشاوره میتونه خیلی بهتون کمک کنه، چون مشاوره هم میاد ارزیابی میکنه دو طرف در مورد ارزش‌هاشون، فرهنگ‌هاشون، انتظاراتشون، نیازشون، احساسشون در مورد اون رابطه و یا انتخابشون آیا با هم صحبت کردن یا نکردن. گاهی وقتا ما موکول میکنیم که خب با ما ظاهرا در مورد خیلی مسائل صحبت نکردیم، یه هفته، دو هفته ما یک چای رو وقفه میندازیم تا جلسه بعدی مثلا سه هفته بعد این گفتگوه رو، شناخته رو نسبت به همدیگه حداقل با هم ایجاد کنیم. ولی یه چایی رو میبینیم که خب نه، این شناخته به ظاهر حداقل نسبی ایجاد شده، قطعا و یقینا مشاوره خیلی خیلی کمک کننده هستش. چرا؟ چون مشاور یک دیدگاه بی‌طرفانه ای رو داره، یعنی میتونه کمک بکنه که انگار رابطه رو از بیرون با یه نگاه عینی ببینه، از اون افراد رو از اون غرق شدن احساساتشون، هیجاناتشون، اون نقاط کوری که تو رابطه وجود داره و خود فرد ممکنه نبینه، مشاور کمک میکنه که اون نقاط کور رو پیدا بکنه و به طرفین بگه که این مسئله به قول معروف وجود داره. و نکته بعدی این که مشاور یه سری سوالات کلیدی تخصصی و عمیق میپرسه که میتونه ذهن طرفین رو به قول معروف درگیر بکنه که اصلا ممکنه من اصلا به این فکر نکرده بودم. و مثلا شما تو سبک حل تعارضن چجوری وقتی که عصبانی میشی چی کار میکنی؟ اصلا انتظارات از من به عنوان همسر در نقش مثلا زوجی چیه؟ چی میخوای؟ تو مسائل مالی گاهی وقتا دو طرف، دختر و پسر میان میگم ما اینا رو صحبت کردیم، ولی خیلی میگم در قالب کلی صحبت کردن، چیزی که مد نظر یک مشاور هست به شدت جزئی میشه و حتی تو ارتباط به خانواده همسر، ما حتی در مورد مدل مسافرت رفتن هم سوال میکنیم، شما چطور مسافرت رو میپسندید، در سال چند بار مسافرت میریم، به چه شکلی مسافرت میریم، چطوری خرج میکنید و شما در خانوادتون چجوری هست، به چه شیوهی دوست دارید، همه اینها رو به قول معروف ارزیابی میکنه. و همینطور مثلا داریم میگیم که توی جلسه خب به هر حال ما یه سری مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض هم در کنارش ممکنه کمکشون بکنیم. اگر ببینیم که نیاز به آموزش دارن در یه سری جلسات کمکشون میکنیم که به هر حال آموزش ها رو ببینن که بعد آمادگی این رو پیدا کنن که وارد رابطه زوجی بشن. و از همه مهمتر چیزی که مشاور میبینه، مسئله‌ای که میبینه، اون نشانه های هشداره. مشاوره که با تجربه و حرفه‌ای باشه اون نشونه هایی رو که حالا به واسطه مصاحبه‌ای که انجام میده، به واسطه پرسشنامه هایی که از طرف میره، کاملا میتونه متوجه، البته که 100% نیست، میتونه متوجه بشه که نقاط هشدار یا نشانه های هشدار این رابطه به چه صورته. حالا بگیم اگر بگیم موثرترین قالبش همون میشه مشاوره به هر حال پیش از ازدواج که یه سری جلسات مشترک هر دو نفر رو زود پیدا میکنن و یه سری جلسات رو به قول معروف فرضی دارن که در مورد حالا اون نقاط قوت و ضعفشون حالا صحبت میکنن، مسائلی که پشت سر گذاشتن، شرایط خانوادگیشون که اینها رو حتماً در جلسات فردی به هر حال مشاور با یک نگاه تیزبینانه همه اینها رو بررسی میکنن.
سپاسگزارم. خانم دکتر زحمت بکشید بفرمایید کدام نشانه ها در دوران آشنایی باید جدی گرفته شوند و می توانند زنگ خطر باشند؟
ببینید ما یک اصطلاحی داریم به نام اصطلاح ریک فلگ، یعنی پرچم های قرمز یا نشانه های هشدار که اینها رو به قول معروف بسیار حیاتیه و باید اینها رو جدی بگیریم. به خاطر همین من خدمتتون عرض کردم در اوایل سوال ها داشتم تاکید می‌دادم اینه که ما اگر زود وارد فاز هیجانی و علاقه بشیم نمیتونیم نشونه ها رو ببینیم، یا اگرم ببینیم ازش گذر میکنیم چون احساس میکنیم شاید میتونیم تغییرش بدیم، بعدا درست میشه اون داده که مثلا این اتفاق بیفته. ولی خب متاسفانه میبینیم در بیشتر اوقات این اتفاق شاید نیفته، البته شاید بهبود پیدا کنه، ولی میبینیم که اگر که عادتی باشه یا سبک شخصیتی باشه یا هر مدلی باشه که فرد با اون سالها داره زندگی کنه، قاعدتا نمیتونه اون خیلی تغییر بده. حالا نادیده گرفتن به قول معروف این نشونه ها حالا به امید تغییر طرف مقابل پس از ازدواج خودش میتونه همون مشکلات جدی تری رو بیاره. همین که مثلا اگه بخوام یه سری از نشونه ها رو بگیم که حالا دوستانمون دقت زیادی داشته باشن و بسیار مهم و حیاتیه، اینه که بحث بی احترامی ها هست که بخوام به شما، به خانوادتون، به حریم شخصیتون، به عقایدتون، به ارزش هاتون، به مدل لباس پوشیدنتون، به مدل رفتاریتون، به مدل خندیدنتون، مدل رو یعنی دائما داره شما رو جسد میکنه و دائما داره شما به قول معروف احترامتون رو زیر سوال میبره. یعنی یه جایی میرسه تو یک رابطه ای، من این رو بین مراجعین خودم دیدم، دانشجویان دانشگاه که با من صحبت میکنن این مسئله رو تاکید میکنن که من به یه جایی میرسم که انقدر احساس بی ارزشی میکنم و احساس میکنم هر کاری میکنم به چشم طرف مقابلم نمیام، ولی خب نمیتونم دیگه، دوستش دارم و تو این رابطه نمیدونم باید چیکار کنم. و یه زمانی میرسه که فرد دیگه انگار تمام هویت خودشه، یعنی انگار برای اینکه اون فرد رو تو رابطه نگه داره همه مدل داره خودش رو تغییر میده، بازم به طرف چشم طرف مقابل نمیاد، یعنی عقایدش عوض میشه، ارزش‌هاش عوض میشه، اصلا چارچوب‌ها و خط فکریش عوض میشه، خط قرمزهاش عوض میشه. متاسفانه اینو من خیلی میبینم، خط قرمزهای ما تغییر پیدا میکنه، یعنی تو این هم من میخواد باشه، این خط قرمز من، این حجاب منه، مثلا سبوکترش میکنم، این مثلا از من یک رابطه نزدیکتری رو میخوای باشه برام سخت، ولی به خاطر تو این کار رو میکنم. یعنی من میام میبینم که داره یه سری تغییراتی ایجاد میشه، طرف مقابل اصلا با این مسئله اومده جلو که میخوام همه جوره تغییرش بدم، یا نه تو فقط من یه فقط دوستت دارم ولی این کار رو باید برای من انجام بدی. خب این یه زنگ خطر بزرگه. یا میبینیم که مثلا پنهانکاری داره اتفاق میفته، دروغ‌های کوچیک و بزرگ داره اتفاق میفته، یه سری عدم شفافیت‌ها در مورد مسائل مهم زندگی داره اتفاق میفته. بعد من یادم ممکنه از دیگران، از دوستانش، از خانواده‌اش متوجه بشم، یا مثلا یه حرفی رو به من بزنه و بعدا مثلا عکسش رو من متوجه بشم، بگی مثلا مخدونه هستم، یه دفعه مثلا من بیرون تو خیابون ببینمش اصفهان کنم. یا اینکه مثلا من بیام یه کنترلگری رو به طرف مقابلم داشته باشم به بهانه عشق. یعنی چی؟ یعنی بگم ببین من خیلی دوست دارم، من فقط نگرانم، من به کسی اعتماد خاصی ندارم، دارم فقط نگرانم. میشه مثلا هر جور رفتی به هم زنگ بزنی، خبر بدی، لوکیشن بده، کجایی، داری جواب پیام رو دیر دادی، چرا سین نکردی، تو باید اینجوری باش. یعنی علاوه بر همه اون مواردی که حالا ما گفتیم که خیلی احساس خطر میکنه در این قضیه، کنترلگری هست یا مثلا خشمی که یه دفعه ناشی از این باشه که تو مثلا حرف منو گوش ندادی یا کاری که من گفتم انجام ندادی یا مثلا به هوا کردن پرخاشگری های زیاد تهدید حتی میتونه خود فرد و یا دیگران باشه. مثلا اگه بخوام یه نمونه رو بگم، من یکی از دانشجوها میگفتش که من توی یک رابطه ای بودم متوجه شدم طرف مقابلم خیانت کرده، خب از اون رابطه اومدم بیرون. ایشون برای اینکه بخواد دلجویی بکنه اصلا هر کاری که میتونست کرد، یعنی با تمام خانواده من صحبت کرد، وای میفادم خونم رو کشید میکشید من کی میرم کی میام، و بعد از یه مدتی که جواب نمیگیره شروع کرد به تهدیدهایی که اگر دوباره وارد رابطه نشی من قطعا میکشمت یا اسید میپاشم رو صورتت یا پرخاشگری هایی بسیار بسیار زیادی که مثلا گفت هر لحظه میترسیدم که یک دعوایی یک اتفاق دم خونه ما بیفته، یعنی شروع کنه به داد و بیداد کردن و من انگار احساس میکنم مجبورم که به خاطر حفظ آبرو خیلی کار رو انجام بدم. خب اینها اگر یک فردی باشه از بیرون از یعنی نگاه کنه میگه که واو مثلا چقدر منو دوست داره، یعنی به اون نشونه های خطره نگاه نمی کنه ولی میگه که ببین چقدر قراره برای من خودش رو به آب و آتیش بزنه. حالا اصلا این که این فرد اینها رو نشونه های عشق میدونه، اصلا اونا همه توی جلسات مشاوره فردی نیاز به بررسی داره که چطور شد اصلا تو وارد رابطه با این آدم شدی و جذب این آدم شدی. حالا بعدش میتونیم بگیم مثلا وابستگی به مواد مخدر، اصلا مسئولیت پذیری نداره، مثلا شوره خالی کردن از زیر باره یه سری مسئولیت ها، برنامه هایی که اصلا برای آیندهش نداره، یا رابطه های متعدد و ناموفقی که در حال از قبل داشته. اینا به یه جورایی میتونه به ما یه آلارم هایی رو بده. حالا نکات بسیار زیاده ولی اینا نکاتیه که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی به دوستان میتونه کمک بکنه که اینها رو جدی بگیریم که گاهی وقتا اینا میتونه عامل خطر باشه. حالا این نکته هم که الان به ذهنم رسیده که گاهی وقتا طرف مقابل میاد وارد رابطه میشه ولی یه هفته هست، دو هفته نیست، خبری ازش هست، خبرش ازش نیست، وقتی میگیم چرا نیستی میگه که سرم شلوغ وقت نکردم. خب این یعنی ایگنور کردن طرف مقابل، یعنی اینکه نادیدش گرفتی، یعنی اومدی برچسب رابطه رو زدی ولی تعهد نداری به این رابطه. یعنی به هر حال هر رابطه نیازمند اینه که شما اگه برای کارتون وقت بذارین، برای رابطتون وقت بذارین، انرژی بذارین. قاعدتا وقتی که این تایم مفید نیست پس شناختم خیلی نمیتونیم بگیم کامله، پس این نشونه ها رو باید خیلی جدی بگیریم و حتما حتما بتونیم اگر در جایی دلیلی مشکلی برامون پیش اومد بتونیم حتما از یک مشاور کمک بگیریم.
خیلی هم عالی، ممنون. زحمت بکشید بفرمایید نقش خانواده ها در این دوره باید تا چه حد باشد؟ دخالت یا همراهی؟ این دوتا هم لطفاً تفکیک کنید از هم.
بله حتما. ببینید ما کلن فرهنگ ایرانی هستیم و نقش خانواده خب تو فرهنگ آسیایی و تو فرهنگ ایرانی خیلی خیلی اهمیت داره. اگه بخوام یک مرزی رو بین به قول معروف همراهی و دخالت بنه خیلی باریکه، گاهی وقتها ما میگیم که خب ما خانواده های نمیدونن که ما شما رو دوست داریم و همینجوری به خاطر دوست داشتن همینجوری جلو میرن و برای که بچهشون خطا نکنه، فرزندشون خطا نکنه و یا دلشون میسوزه دائما میگم من میدونم، آخه من میدونم این اتفاق میفته، من میدونم که مشکل میخوری، من میدونم که اتفاق برای تو میفته. یعنی به جای همراهی کردن دخالت، یعنی دخالتی که در تحمیل کردن عقیده میاد، درسته واقعا ممکنه پدر مادر درست بگم ولی در اون دوره از زمان اگر من دنبال این هستم که فرزند من اینها رو از من قبول کنه قاعدتا با تحمیل کردن، با پرخاشگری، با توهین، با تحقیر، با زندانی کردن، با خیلی چیزهای دیگه به قول معروف اتفاق نمیفته، یعنی اون همراهی هست. حالا مثلا خانواده چطوری میتونن همراهی کنن؟ اینکه حمایت از فرزندانشون در اون فرایند آشناییه، خب در کنارت هستیم راهنماییت میکنیم، یعنی بر اون فرزند دختر یا پسر احساس میکنه یک حامی داره به قول معروف، نه کسی که روبروش ایستاده و دائما داره باهاش مخالفت میکنه و جنگ میکنه. حالا یه نکته خیلی ظریفی رو من داخل پرانتز بخوام اینجا بگم اینه که گاهی وقتها وقتی که بحث این میشه که خب بالاخره خانواده ها با هر شرایطی راضی میشن که دو نفر ازدواج کنن ولی به قول معروف ناراضی هستن، من داشتم افرادی رو که باهاشون تو جلسه مشاوره صحبت کردم میگه الان من وارد زندگی زناشویی شدم، فهمیدم چقدر اشتباه کردم، فهمیدم پدر مادرم درست میگن، ولی دیگه روی برگشتن ندارم، ولی اصلا جرأت نمی کنم دیگه بگم من چه اشتباهی کردم، چون الان به من گفتن دیگه رفتی دیگه بر نگرد، با لباس سفید میری، با لباس سفیدم بر میگردی، چون ما دیگه نمیخوایم، چون ما داریم در برنامه بعد فرهنگ و انگلی بحث دارمروز دختر طلاق یا پسر طلاق یا حدیده برای ما بعد ما اگر رفتی رو ما دیگه حساب نکن و به خانواده ها کلن حمایتش نبند دارم صفت و صده همه چی با خودته. قاعدتا میبینید وقتی این همراهیه حمایت برداشته میشه من به اون مسیر اشتباه خودم یعنی احساس کنم دیگه پشت و پناه ندارم، پس بذارم از همین مسیر اشتباه ادامه بدم، چون جایی ندارم برم، چون حامی ندارم، و این باعث میشه که خب طلاق‌های خیلی ممکنه طلاق‌های خیلی بد و شدید اتفاق بیفته، یعنی دیگه من دیگه ببینم نمیتونم و خدای نکرده مثلا با دو تا بچه با سه تا بچه یا حتی سال‌های بعد وقتی که مشاجرات زیاد میشه حتی منجر به خیانت‌ها میشه چون نمیفهمیم و خیلی اتفاق‌های متعدد میفته، این باعث میشه که خب من بمونم تو زندگی و میگن که سوختم و ساختم این اتفاق بیفته. حالا اینو به عنوان نکته اول این بحث حمایت عاطفی خدمتتون گفتم که من به عنوان پدر مادر نظرم رو بگم، اشکالی نداره، تجربه‌ام رو بگم، دیدگاهم رو بگم، ولی نوع بیان من به چه صورته، من تحمیل میکنم نظرم رو یا محترمانه میگم یا دلسوزانه میگم یا استقلال میدم به فرزندم یا اینکه بالاخره به هر نظری داشته باشیم و کمکت میکنیم حمایتت میکنیم، بعدش هم که پدر مادر به هر حال بتونن تو فراهم کردن زمینه آشنایی تسهیل ایجاد کنن، کمکشون بکنن، به هر حال تایمی رو به خانواده پسر بتونن حتما در ارتباط بشن، نه اینکه اصلا این چه خانواده‌ایه، چه پسریه تو انتخاب کردی، درست ما در نهایت ممکن متوجه بشیم خیلی حرف پدر مادر خیلی درست باشه، ولی اجازه بدیم این تایمه خیلی آروم سپری بشه و در نهایت بتونن از یک مشاور کمک بگیرن و بازم در نهایت اینکه خود فرد تصمیم گیرنده است. حالا اگه بخوایم همون نقش ناسالم خانواده ها رو بگیم، هم گفتیم گاهی وقتا تحمیل نظره وجود داره، یه وقتای سنگ اندازی وجود داره، گاهی وقتا ما دیدیم فرد مناسبی هست ولی پدر مادر معیارهای سختگیرانه یا منطقی ندارن، یعنی حتما باید در این فرهنگ باشه پسر، حتما مثلا با این آداب رسوم باشه، حتما باید این سطح درآمد رو داشته باشه، حتما خانواده‌اش به این شکل باید باشن، خب این حتما ها گاهی کارو به قول معروف خراب میکنه و یا مثلا باعث مثلا عروس داماد فلانی اینطوری هستن پس ما هم باید اینطوری باشیم، عروس داماد پس این در شأن ما نیست، یعنی یه وقتا این اتفاقاتی که میفته به قول معروف اینا باعث میشه که اون فرایند آشنایی آروم و با آرامش و با اینکه من بتونم درست تصمیم بگیرم گاهی وقتا اتفاق نمیاد، گاهی وقتا میگیم ما تحمیلی اتفاق میفته از اون طرف، خب خوبه دیگه، خب عالیه، با کیفیت خانوادهش مثلا خوبه، خودش هم خوبه، ولی دختر یا پسر هنوز به اون مرحله جنبندی نرسیده یا هنوز دختر یا پسر به هر حال فکرشون درگیر رابطه قبلی هست یا از یک رابطه اومدن بیرون دیگه اون رابطه رو دارن سپر، یعنی تحمیل کردن های به این شکل هم که ممکنه مثلا اصلا دختر از ظاهر و استایل اون پسر یا دختر دو طرف خوششون نیمده، ولی خب میگن چیکار کنیم دیگه، مثلا خانواده ها خیلی دارن اصرار میکنن و این همه متاسفانه همین چیزهایی که ما میگیم آمارهای طلاق رو به شکلهای مختلف دولت کشور ما به هر حال گسترش میده.
سپاسگزارم. خانم دکتر لطفاً بفرمایید چه تفاوتی بین شناخت منطقی و شناخت احساسی در این دوران وجود داره و چطور میتونیم میان این دوتا تعادل برقرار کنیم؟
ببینید این حالا دوتا شناخت اینو دو روی یه سکن، یعنی هر دو به قول معروف برای ازدواج موفق لازمن، اما خب متفاوتن، یعنی به هر حال یه سری تفاوت‌های وجود داره. مثلا اگه بخوایم یه تعریفی از شناخت احساسی بگیم بعد بتونیم که حالا بگیم که چطور میتونیم بین این دوتا تعادل برقرار کنیم، یه تعریفی رو از هر دو ببینیم. ببینید چون شناخت احساسیه به قول معروف بر پای یک سری احساساته، عواطف، یه جذابیت، حس درونی، راحت، صمیمیتی که مثلا با اون فرد داریم بنا میشه. حالا اینکه چقدر از بودن با اون لذت میبریم اون میتونه به من احساس امنیت بده و چقدر مثلا به هر حال اون امنیته میتونه برای من کشش عاطفی و جسمی ایجاد کنه. حالا این شناخته اغلب در ابتدای رابطه خب خیلی قویه و اون توسط همون هیجانات اولیه ما به قول معروف هدایت میشه. حالا اگه بخوام بگیم شناخت منطقی چیه؟ شناخت منطقی میتونه به ما تو اون مشاهده و تجزیه و تحلیل واقع‌بینی به قول معروف اون بررسی معیارهایی که ما داریم استواره، اون بررسی سازگاری که در ارزش‌ها، اهداف، اون سبک زندگی، اون مهارت‌های حل مسئله، وضعیت مالی، ارتباط با خانواده، اینا میتونه به فرد کمک کنه در مورد به قول معروف مختلف اون فرد رو شناخت منطقی و درستی داشته باشه. حالا چطوری میتونیم که بین این شناخت احساسیه و منطقی یه تعادلی برقرار کنیم؟ همونطور که گفتیم به هر حال ازدواج موفق نیازمندینه که هم عقل و هم دل فعال بشن، یعنی این دوتا هستن که دست به دست هم دیگه میدن که یک ازدواج موفق شکل بگیره. اینی که من فقط بگم که خب فقط ازش خوشم اومد، خب خیلی خوبه، خیلی حمایت میکنه، مراقبه، خب میفتیم تو دام اون شیفتگی، اصلا ما میرسیم به این مرحله که منطقمون دیگه کار نمیکنه. حالا اگه از این طرف من بیام فقط به منطقم تکیه بکنم، بگم ببین فردی که خیلی خوبه ها، خیلی موقعیت اجتماعی خوبی داره، خانواده خوبی داره، با سواده و خیلی چیزهای دیگه، این همه باعث میشه که من اون دلمو نبینم، اون احساسمو نبینم، هیجانم، من اصلا توی جلسه اول برخورد اول از این فرد خوشم اومد، از چی؟ از ظاهرش، از زیباییش، نمیگیم 100%، نمیگیم کامل، ولی آیا به دلم نشست؟ آیا دلم خواست باهاش جلسه بعدی رو باهاش برم؟ گاهی وقتا میگیم همون تحمیل از خانواده اونها رو میبینه و میگه خیلی خوبه دیگه برو جلو، ولی دختره گاهی وقتا میگه نه، گاهی وقتا میگه آره، نه بگه که کلا قضیه منتفی میشه، بره آره، همچنان باز تحمیل خانواده وجود داره و خب نمیتونه، یعنی دلش نیست. گاهی وقتا ما میبینیم که افراد زوجین بعد از یعنی که بعد از ازدواجشون پیش ما میان، یعنی که ببین خیلی این فرد خوبه، یعنی هر جوری که نگاهش میکنم واقعا تلاش میکنه، زحمت میکشه، ولی به دلم نیست، ظاهرش رو دوست ندارم، نمیشینه به دلم. خب اگر این دوتا در کنار هم باشن، خب قاعدتا زندگی موفق تر میشه. حالا به هر دوی این شناختا قاعدتا باید بها بدیم و نه فقط به حس خوب اکتفا کنیم و نه فقط فهرستی از اون معیارهای بلند مدت به قول معروف داشته باشیم و که بتونیم به هر زمان بذاریم همدیگر رو بشناسیم، ببینم من نسبت به اون فرد به مرور زمان حس و هیجانم چطور هست. اگر که میبینم که نسبت به روز اول، نسبت مثلا به ظاهر و زیباییش یه ذره بدم، نه که بدم بیاد، 50-50 بودم، آیا ببینم بیشتر خوشم میاد، دلم میخواد بیشتر ببینمش یا نه. اگر میبینیم تو جلسات بعدی خیلی تغییر نمیکنه، هیجانم نسبت به اون آدم خیلی تغییر، نمیگیم که به قول معروف این قرار آتشین بشه، نه، این من احساس کنم دلم میخواد جلسات با این فرد ادامه پیدا کنه، نیست، همونجا مکسی بکنیم، از یک مشاور کمک بگیریم، ببینیم دقیقا مشکل کجاست، یا واقعا این فرد مناسب شما نیست، به دل شما نمیشینه، یا یه سری ملاک و معیارهای به قول معروف مختلفی وجود داره که باید بررسی بشه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر. اگر توصیه‌ای هم مد نظرتون هست بفرمایید.
سلامت باشید. مرسی، ممنونم از دوستان عزیزی که همراه ما بودن. نکته تکمیلی اگه بخوام، حالا چند تا اصل مهم دیگه است که حتما نیاز می‌بینم که تاکید بکنم. این بحث صداقت و شفافیت دو طرفه است که این فراینده چقدر بر پایه صداقت هر دو طرف داره به هر حال میره جلو. وقتی با یه سری حقایق مهم رو پنهان میکنیم، دیر یا زود بالاخره اینها به قول معروف آشکار میشه و یه سری آسیب‌های جبران ناپذیری برای ممکنه برای هر دو طرف به قول معروف ایجاد کنه. اینکه عجله نداشته باشن، تحت فشار محیط خانواده است. گاهی وقتا ما میفتیم تحت فشار سن، یعنی اگر خانواده هم این قضیه رو نگن، من ممکنه اینطوری تو ذهنم بیاد که ببین همه دوستان ازدواج کردن و فقط من ازدواج نکردم، خب من که ازدواج کنم که مادر بشم، من که ازدواج کنم که اصلا پدر بشم، خب حالا بذار تا یه جوری ازدواج کنم دیگه. یا مثلا میبینم در شهر یا شهرستان و یا جاهایی که من هستم همه دخترها 18 سالگی 19 سالگی ازدواج کردن، ولی من الان 26 سالم و حس بقول من بدی رو پیدا میکنم. و در نهایت اینه که خودتون رو برای یک فرآیند آشنایی با کیفیت آماده بکنید و آمادگی این رو داشته باشین که اگر در فرایند آشناییتون به یک مرحله رسیدید که احساس کردید شاید طرف مقابلتون برای شما مناسب نیست، این نگفتن رو بتونید داشته باشین و تحمل نشنیدن رو هم داشته باشین. به خاطر اینجا حواستون باشه خیلی تو مرحله شناخته، تو مرحله آشنایی فاز هیجانی رو و فعال نکنیم. و به عنوان نکته آخر و از همه مهمتری که تجربه اتاق درمان خودم هست، تجربه کار کردن با دانشجویان بسیار زیادی هستش و نسل جوان، این هستش که حتما قبل از اینکه اصلا وارد فرایند آشنایی با فردی بشین، حتما خودتون، خانوادتون، نیازهاتون، انتظاراتتون، توقعاتتون و هر آنچه رو که برای شما ملاک، ارزش و معیار هست و علاوه بر اینها اگر به مرور زمان هر کدوم از ما به هر حال یک سری آسیب ها رو به مرور زمان شاید از بستر خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی دیدیم و الان توی انتخاب من به یه نوعی داره تاثیر میذاره، یعنی من اگر فردی باشم که ممکنه در خانواده خیلی دوچاره خیلی عاطفه ای، محبتی، مراقبتی، امنیتی، یا به قول ما روانشناسا میگیم که حالا نیازهای هیجانی اساسی به اندازه کافی برآورده نشده، حتما قبل از اینکه وارد فرآیند آشنا بشی و بخوای فردی رو انتخاب بکنی، حتما به یک مشاور رجوع بکن، حتما شروع کن به خوندن مطالبی که میتونه بهت کمک کنه، پادکست هایی، کتاب هایی که بری به سمت این که اول من بفهمم خودم چیم و چه نیازهایی دارم و بعد برم وارد فرآیند بشم که آها حالا فهمیدم من کیم، من چه نیازهایی دارم و چه آسیب هایی به مرور زمان دیدم، من فردی هستم که عاطفه ای درست حسابی ندارم، پس حواسم باشه که قول این رو نخورم که اگه اومد یکی بمباران عشقین که سری جذبش بشم و وقتی جذب شدم یه مرور زمان که اون یه ذره متعادل تر شد و الان میفهمم خیلی چیزای دیگه شو دقت نکرده بودم و گفتم این ملاک پررنگ من برای ازدواج، در صورتی که وقتی وارد ازدواج میشید میبینید که آهان پس چیزهای دیگه ای هم بود، مسائل مهم دیگه ای هم بود، دقت نکردم و همون میشه عاملی برای بحران، عاملی خدای نکرده میشه برای جدایی و خیلی از اتفاقات دیگه. خیلی ممنونم،
سپاسگزارم از شما.